شرکت‌های کنترل کننده جریان محتوا، قسمت دوم. استاد کهوند.
شرکت بعدی دیگه از اینجا به بعد شرکتی که میگیم دیگه مثلا تخصصی تو حوزه گیم فعالیت می‌کنن، یعنی بازی‌های ویدئویی. تا اونجا شرکت‌ها اکثرا تو حوزه فیلم و سریال و موسیقی و خبر و خبرگزاری و روزنامه و مجله بودن، بعضن در حوزه گیم هم ورود بسیار جدی داشتن که حالا AT&T مثلا یه بخشی بود، با تایم وارنری که در اختیار داشت، مایکروسافت یه بخشی بود، سونی یه بخشی بود. از این بعد دیگه اینا فقط تخصصی تو حوزه بازی ویدئویی فعالیت میکنن. آندره ویلسون رئیس الکترونیک آرتس که تو حوزه بازی بسیار بسیار فعال، 1982 تأسیس شده و در سال 2007 رتبه 8 فهرست بزرگترین شرکت‌های طراحی نرم افزار رو به خودش اختصاص داده. بیش از 4 میلیارد دلار در مه 2008 درآمد داشته و این مقدار رو به افزایش موفق‌ترین بازی‌های الکترونیک آرتس که مخففش میگن EA، الکترونیک آرتس EA. عرضم به حضور شما بازی‌های ورزشی، بازی برگرفته از فیلم‌های محبوب و البته بازی‌های معروفی مثل رود راش، نید فور اسپید، مدال افتخار یا عرضم به حضور شما مدال آف اونور، سیمز، بتلفیلد، براون اوت، اینا مشهورترین بازی‌هاشه. 8800 تا کارمند داره و از 6 بخش اصلی درست شده که هر بخش هم چندین استودیو ذیل خودش داره. بخش EA World Wide Studios مسئول ساخت بازی‌های حادثه‌ای، ماجرایی، مسابقه‌ای، رزمی، نقش‌آفرینی یا همون رول پلیینگ. بخش EA اسپورت بخش بازی ورزشی رو مثلا فوتبال، فیفا رو اینا درست می‌کنن دیگه. این مسئول این بخش. بخش EA آل پلی تولید بازی‌های تلفن همراه رو به عهده داره. بخش EA ماگزیس بازی‌های شبیه ساز زندگی رو تولید می‌کنه. بخش سید به عنوان بخش تحقیق فناوری و انکوباتور در نمایشگاه سرگرمی الکترونیک در سال 2017 معرفی شده که تلاش می‌کنه بازیکن با استفاده از ابزارهای یادگیری عمیق و با شبکه‌های عصبی تجربیات جدید رو برای توسعه روابط‌های عمیق‌تر در بازی ایجاد کنه. این یعنی اثرگذاری بسیار بیشتر بازی بر مغز گیمر. بخش EA کامپوتیو گیمینگ دیویژن در واقع بخش رقابتی کمپانی که در سال 2015 پایه‌گذاری شده و بازی‌هایی که به صورت جهانی بازی می‌کنن مثلا فوتبال و بتلفیلد و اینا پیگیری می‌کنه. 90% سهام EA توسط شرکت‌هایی که اول عرض کردم خریداری شده. شرکت بعدی تیک تو اینتراکتیو، یه شرکت یهودی دیگه که یک ناشر، توزیع کننده بازی ویدئویی و لوازم جانبی بازی ویدئوییه. استدیوهای مهم دنیای بازیسازی و انتشار بازی یعنی 2K گیمز، پریویت دیویژن، راکستار گیم و سوشال پوینت متعلق به این شرکته. برخی از مهمترین بازیهایی که تولید کرده بازی مشهور گراند تف اوتوه که در تاریخ بازیهای ویدئویی رکورد داره و هیچ محصول فرهنگی تا به حال به اندازه گراند تف اوتو به فروش نرفته. یه آمار مال یکی دو سال پیش من داشتم، بالای 6 میلیارد دلار فقط همین بازی نسخه 2013 رو فروخته، گراند تف اوتو ورژن 5ش. سیویلیزیشن، NBA 2K، بایوشاک، برادرلندرز، مافیا، مکس پین و عرضم به حضور شما MLB 2K، ردمشن 1، ردمشن 2، WWE 2K که این بخش کشتیگج و ایناست و XCOM که بازی شبه فضایی اینا رو داره تولید میکنه. سومین شرکت بزرگ تولید و عرضه بازی بعد از اکتیویژن بلیزارد و الکترونیک آرتز، کال الکترونیک آرتز رو دیدیم، اکتیویژن بلیزارد هم راجبش گفتگو خواهیم کرد. بیش از حدود 4000 تا کارمند داره و در اختیار مدیریتش در اختیار اشتراوس زلنیک، یک یهودی، عضو گروهی با نام جوانان حرفه‌ای یهودی که هدفشان ایجاد سازمانی به منظور اطمینان از ایجاد شبکه مناسب میان رهبران تجاری جامعه متحد یهودیه. در حوزه سیاست همونجوری که عرض کردم مثلا کلا کار دست دموکرات‌هاست، از جمله همراهان جان کری، باراک اوباما، جان ادواردز بوده، در انتخابات هم همیشه از اینا حمایت کرده. توجه خاصی به موسیقی، فیلم، تلویزیون، سرگرمی‌های تعاملی داره. یه شرکت دیگری رو ایجاد کرده، زلنیک مدیا، که اونجا این علاقمندی‌هاشو پیگیری می‌کنه، اونجا کار می‌کنه. و عرضم به حضور شما نقش رهبری در تعداد شرکت‌های رسانه‌ای مهم رو ایفا کرده. مدیر عامل BMG شرکت موسیقی و سرگرمی، مدیر عامل شرکت کریستال داینامیک تولید کننده نرم افزار سرگرمی تعاملی و ریاست و مدیر اجرایی شرکت فاکس قرن 20 با مسئولیت تولید و توزیع فیلم رو در سراسر جهان این قبلا به عهده داشته. مدتی هم در کمپانی کلمبیا پیکچرز فعالیت می‌کرده. مجموعی از شرکت‌های چند رسانه شامل سرگرمی تعاملی، تلویزیون، نرم افزار، شبکه بیسیم، اطلاعات کسب و کار، نمایشگاه تجاری، خدمات مرتبط با رسانه در ایالات متحده، اروپا، آسیا و استرالیا رو مدیریت می‌کنه این آقا. حالا اون بخش بازیش برای ما مهم بود که اینجا خدمتتون عرض کردیم. شرکت بعدی شرکت اسکوار انیکس. شرکت اسکوار انیکس 67.2% سهامش در اختیار شرکت چند ملیتی در حالی که در ژاپن مستقره. مثلا عکس مدیرش رو نگاه کنید، آدم ژاپنیه. مثل سونی. حالا میریم جلوتر با یه شرکت ژاپنی دیگه هم آشنا میشیم. شرکت نینتندو. اونم همین جوریه. حالا شرکت اسکوار انیکس با ادغام دو شرکت اسکوار و انیکس در سال 2003 ایجاد شده. در زمینه تولید بازی، فیلم، کتاب، مجله، پویانمایی، شبکه تلفن همراه فعالیت میکنه. روحیه بسیار انحصارگرایی داره و تعداد زیادی شرکت ها رو که خردتر بوده اینا رو خریداری کرده، به مجموعه خودش اضافه کرده. در بخش های مختلف جهان دفتر داره. و عرضم به حضور شما بازی توم رایدر، هیتمن، دوکس اکس، اینا همه مخصوص این شرکت. بازی های مثل عرضم به حضور شما فاینال فانتزی، دراگون کوست و کینگدوم هرتز در واقع در محصولات این شرکته. این آخریه فاینال فانتزی مجموعاً 115 میلیون نسخه فروخته و این عدد واقعاً عدد بالاییه. اطلاعات بسیار اندکی در مورد ریاست این شرکت به اسم یاسوهیرو فوکوشیما هستش. در لیست ثروتمندترین افراد ژاپن رتبه 32 و بیش از 2 میلیارد دلار درآمد سالانه این شرکته. بانک جی پی مورگان چیس آمریکا رتبه 5 و بانک چیس منهتن در رتبه 8 ارزم به حضور شما سهامداران این شرکت هستند. عرض کردم 67% سهام کسان متعلق به شرکت چند ملیتی است. شرکت بعدی شرکت اکتیویژن بلیزارد که دومین تولید کننده بازی بزرگ در جهان، در سال 2008 از ادغام دو شرکت ویوندی گیم و اکتیویژن به وجود اومد، مجموعه شد اکتیویژن بلیزارد. جزء 100 شرکت برتر از نگاه مجله اقتصادی فورچون، بیش از 9000 تا کارمند داره که براش کار میکنن. کال آف دیوتی بازی مشهور این شرکت دیگه، کار شرکت اکتیویژن بلیزارد و تو یه سال با فروش 550 میلیون دلار از یه بازی رکورد فروش بازی رو شکسته بود. البته عرض کردم این رکورد کاملا در اختیار جی تی ای وی هستش. 500 میلیون کاربر فعال ماهانه داره این شرکت. ببینید ما داریم راجع به شرکتی حرف میزنیم که کسی توجه نمیکنه. این 500 میلیون کاربر فعال ماهانه داره در سراسر جهان و این عدد واقعا عدد قابل توجهی. 5 بخش اصلی داره. یه بخش اکتیویژن که مسئول توسعه، توزیع و انتشار سرگرمی‌های تعاملی برای کنسول‌های بازی، تلفن همراه، تبلت، رایانه خانگی، فرانچایزهای مثل کال آف دیوتی، دستنی، اسکای لندرز محصول عملکرد این بخش. بخش سرگرمی بلیزارد مسئول توسعه، توزیع و انتشار برخی تجربیات نمادین و سرگرمی‌های درون بازی مثل ورلد اوف وارکرافت، استارکرافت، دیابلو، ارزم بزرگ شما هیروز اوف استورم برای رایانه شخصی، معامل های تلفن همراه، تبلت و کنسول هاست. بخش سوم رویاله. بخش رویاله، حالا رویال ترجمه دقیقش شاید توزیع گیم، نمیدونم دقیقا چی میشه واقعش، ولی خب حالا پادشاه معنی میده. بازی های سبک رویال، بتل رویال مثلا، بازی هایی هستن که یه تعداد زیادی افراد مثلا 100 نفر 50 نفر توی نقشه میریزن، حالا در قالب تیم های 2 نفر 4 نفر یا تک نفره مبارزه میکنن تا یه تیم بالاخره برنده بشه. این بتل رویال اینجوریه. این بخش بتل رویالش برای موبایل بازی تولید میکنه و بیش از 200 عنوان تولید کرده. فرانچایز های کندی کرش، فارم هیروز، پت رسکیو، بابل ویچ محصولات این بخشه. بازی های لیگ برتر با ایجاد روش های جدید برای بهترین تجارب برای طرفداران سراسر قسمت مرتبط با بازیه و استدیوهای لیگ برتر که تولید و نمایش تلویزیونی بر اساس حق انحصاری محصولات اکتیویژن بلیزارد رو از وظیفه این بخشه. برنامه تلویزیونی اسکای لندرز آکادمی محصول این بخش از اکتیویژن بلیزارد. 87% سهام اکتیویژن بلیزارد در اختیار شرکت‌های چند ملیتی است. شرکت بعدی شرکت یوبیسافت که مستقر در فرانسه است، از مشهورترین شرکت‌های تولید کننده بازی محسوب میشه و هم تولید هم انتشار. قسمت اصلی این در واقع تولید کننده بازی در فرانسه، در مونترال فرانسه مستقره، استدیوهایی در 20 کشور جهان داره و ارزم بود شما در کانادا، رومانی، اسپانیا، چین، سنگاپور، ایالات متحده، آلمان، بلغارستان، مراکش، استرالیا، هند، برزیل و نقاط دیگر. چهارمین شرکت بزرگ تجاری حوزه بازی‌سازی در آمریکا و اروپا هم محسوب میشه. بازی‌های مثل اساسین کرید، فار کرای، جاست دنس، پرنس اف پرشیا، ریمن، تام کلانسی، که بعضی از اینا واقعا سیاسی، همین بازی تام کلانسی کاملا سیاسیه و اساسین کرید کاملا ضد ولایت، حالا بخش مفصلی در بازی اساسین کرید که ضد شیعه اسماعیلی است، ولی خب در نهایت داره ولایت ائمه رو در واقع هدف گرفته. شبکه توزیع محتوا و ارتباطی یو پلی متعلق به همین یوبی سافت، بیش از 11700 تا کارمند داره و شرکت فیدلیتی بزرگترین سهامدار یوبی سافت محسوب میشه و شرکت جی پی مورگان چیس دومین سهامدار یوبی سافت، همون شرکت هایی که قبلا راجبشون گفتگو کردیم. شرکت آخری که میخوایم راجبش گفتگو کنیم شرکت چند ملیتی نینتندوه. شرکت نینتندو، شرکت چند ملیتی لوازم الکترونیکی مصرفی و شرکت ویدئویی ژاپنه که مقرش تو کیوتوه. یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین شرکت‌های تولید و عرضه بازی ویدئویی و کنسول مخصوص بازی در جهان، همین کنسول میکرو مال این بود دیگه، الانم با کنسول‌های وی و ارزان بزرگش و نینتندو سویچ و اینا تو بورسه. برخی از بهترین و رایج‌ترین بازی ویدئویی مثل ماریو، حالا ما قارچخور بهش میگیم، سوپر ماریو هم تو ایران معروف به قارچخور، دلیگند اف زلدا و پوکمون همه محصولات این شرکت. و واقعا محصول پوکمون یه محصول فوق‌العاده فاسدی بود که بسیار از کشورها فیلترش کردن، چین، ایران، حتی عربستان، اینا محدودیت براش گذاشتن. ورزم به حضور شما که در دو نسخه بازی‌ها رو می‌ذاره، مخصوص ژاپن و غیر ژاپن، یعنی یه سیاستی برای ژاپن داره، یه سیاستی برای غیر ژاپن داره. خب این در حوزه توزیع محتوا. یک نکته کوچیکی هم مونده که من میخوام خدمتون عرض کنم، اون نکته اینه که ما در حقیقت اومدیم حکمرانی رسانه رو به صورت مطلق در حوزه فضای مجازی واگذار کردیم به یک مش صهیونیست، حالا مسیحی صهیونیست یا یهودی صهیونیست، و 90% یهودی. اینو واگذار کردیم به اینها، بچه‌هامونو رها کردیم جلوی این دستگاه ها و با اینا مواجه کردیم، عرصه قوانین و مقررات رو کامل سپردیم به اینها، قوانین و حوزه کاربری، حوزه مدیریت اینترنت اینا دارن می نویسن اجرا میکنن، خدمات رو کاملا سپردیم به اینا. اسمایی که خوندم تو این چند جلسه که با هم دیگه رفتیم جلو، خب شرکت هایی بودن که الان نرم افزارشون رو گوشی ما، سیستم عاملاشون دست ماست، بازی‌هاشون، شبکه‌های اجتماعیشون، موتورهای جستجوشون، ایمیلش، یعنی کدوم خدمتی که به اینا مربوط نمیشه. ما آوردیم تمام خدمات رو در اختیار قرار دادیم. وقتی خدمات مدیریتش در اختیار یک کسی باشه میتونه محتوا رو مدیریت کنه. حالا این بحث رو تو فلسفه تکنولوژی انشالله مفصل راجبش گفتگو خواهیم کرد. بدین ترتیب اینا محتوا رو به نفع ارزش‌ها خودشون دارن رقم می‌زنن. این مسئله یعنی تسلط کفار و مشرکان در دین به شدت مورد نفی قرار گرفته. حالا قاعده نفی سبیل هست، اما یک آیه که شاید جنبه تبلیغی هم داشته باشه اینه، سوره مبارکه مائده آیه 82، خداوند متعال میفرمان که لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، دشمنترین دشمنان نسبت به اهل ایمان یهودی ها هستن، اونم این یهودی ها، یهودی های صهیونیست و مشرکان. خب ما دشمنترین دشمنان رو آوردیم مسلط کنیم بر عرصه فکر و اندیشه، این هرگز با مبانی دینی و عقلی نمیسازه، اینا باید درست شه. یکی از اهدافی که این دوره داره همینه، عزیزان با این مسائل آشنا بشن، بعد انشالله در ادامه عرض خواهیم کرد چگونه میتوانیم جریان سازی کنیم که جلوی بست این مسئله رو در کشور بگیریم، بلکه اون رو تبدیل کنیم به یک فرصت با کسب استقلال در فضای رسانه. خب بخش اول و محور اول به اتمام رسید طی چند ساعت، امیدوارم که انشالله مورد رضایتتون باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و
برکاته.